ساعت 15 سه بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. یک مرزبان در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. نایب رئیس مجلس می گوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است. و بنیامین نتانیاهو خطاب به کشتیگیر ایرانی یک پیام ویدیویی منتشر کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 14 آذر 1396 است. یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مجروح شدن 4 نفر دیگر در این حادثه تیراندازی را تایید کرد. به دنبال تیراندازی عصر دوشنبه در منطقه مرزی ماکو و کشته شدن یک مرزبان، وزرای خارجه ترکیه و ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند. به گفته بهرام قاسمی، وزیر امور خارجه ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را عامل این تیراندازی معرفی کرده است. تحقیقات در ایران و ترکیه درباره جزئیات این درگیری مسلحانه ادامه دارد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه اراده مقام‌های کشور بر حل موضوع حصر است گفت در حال حاضر نرمشی در مقام‌های کشور در موضوع حصر به وجود آمده است. نایب رئیس مجلس بار دیگر بر برگزاری دادگاه علنی برای محصوران تأکید کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای مردمی پس از انتخابات سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن 89 تا کنون بدون انجام محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. درخواستهای آنها برای حضور در دادگاه تا کنون مورد قبول واقع نشده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به علیرضا کریمی، کشتیگیر ایرانی، گفت زورگویانی که تو را وادار به باخت کردن خود خواهند باخت. آقای نتانیاهو این پیام را در واکنش به باخت اجباری علیرضا کریمی، کشتیگیر ایرانی، در مسابقات جهانی کشتی زیر 23 سال که هفته گذشته در کشور لهستان برگزار شد منتشر کرده است. آقای کریمی به دستور مربیش مجبور به واگذاری کشتی به کشتیگیر روسیه شد تا از مسابقه با کشتیگیر اسرائیلی پرهیز کند. در واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو، رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، از پیام نخست وزیر اسرائیل انتقاد و وی را دشمن خطاب کرد. به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای 3 مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی، صادق لاریجانی، رئیس این قوه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. آقای بقایی که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود، این مطلب را روز دوشنبه پس از حضور در دادسرا بیان کرد. این در حالی است که روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، آنچه توهین و حتاکی به قوه قضاییه نامید را ناشی از ناکام ماندن جریان به گفته او انحرافی در اجرای مقاصدشان دانست. به گفته او این توهین ها ناشی از واهمه این جریان از برخوردهای قضایی است. جریان انحرافی عبارتی است که برخی اصولگرایان برای خطاب قرار دادن نزدیکان محمود احمدی نژاد استفاده می کنند. روز یکشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، سخنان محمود احمدی نژاد علیه این قوه را بالاترین خیانت توصیف کرد و وی را متهم کرد که علیه نظام شمشیر کشیده است. محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرده است. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم و درباره روند ادامه دار انتقادهای اطرافیان رئیس جمهوری پیشین ایران از قوه قضاییه پرسیدم.
یه موضوع وجود داره که بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه اونها رو متهم کرد که خیانت میکنن و تخریب میکنن نظام رو، آقای بقایی سعی کرد که بین نظام و برخی از مسئولان سیاسی فاصله گذاری بکنه و کماکان خودش رو سرباز نظام اعلام کرد و این نشون میده که اونها مثلا از ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع نگران هستند و کماکان امیدوار هستند که این رفتاری که دارن در چارچوب دعواشون با خانواده لاریجانی تفسیر بشه، نه دعواشون با نظام جمهوری اسلامی.
واکنش قوه قضاییه رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید بر مبنای رویه معمول این نهاد نباید شاهد برخورد تندتری بودیم؟
من فکر میکنم مطابق پیشبینی‌های بوده، به خاطر اینکه اگر که رویکرد و قوه قضاییه رو نه در یک سال اخیر، در 5-6 سال اخیر ما رصد بکنیم، اینکه همواره بدون توجه به اون واکنش‌هایی که آقای احمدی نژاد داشته، حداقل در مورد اطرافیان آقای احمدی نژاد یه رویکرد ثابتی رو داشته که اینکه به پرونده اینا رسیدگی کرده و بسیاریشون هم به دادگاه رفتن و بعضا الان هم در زندان هستن و یا پرونده‌شون باز هستش. بعضا افرادی بودن که از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتن، فرض کنید مثلا مثل آقای ذریب‌آفان یا آقای علی آبادی که اینا اتهاماتی در موردشون مطرح بود، ولی وقتی فاصله گرفتن روند رسیدگی به پروندهشون در مورد قوه قضاییه یا ورود قضایی به پروندهشون کند شد و به حاشیه رفت. اونایی که به آقای احمدی نژاد چسبیده بودن، قوه قضاییه در این سالهای اخیر تعقیبشون کرده و انگار تا یه حدود زیادی هم مطمئن هستش که بابت این تعقیب کردنش مورد موافقت قرار نمیگیره یا متوقف نمیشه. بنابراین هم در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و هم در حرف رئیس قوه قضاییه، هم در روند رسیدگی به این موضوع، ما دیدیم که خیلی خللی وارد نشده و یک رویکرد ثابتی در زمینه به حاشیه روندن و محکومیت اطرافیان آقای احمدی نژاد وجود داره.
اما با خود آقای احمدی نژاد که اون هم انتقادهای تندی مطرح کرده برخورد چندانی نشده، با وجود اینکه صحبتهایی هم از وجود پرونده‌های قضایی علیه ایشون مطرح شده.
درسته، و حتی پرونده شکایت مفصلی که از سطح مجلس حواله آقای احمدی نژاد بوده، در واقع معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار شده که میتونه از طرف یکی از مهمترین نهادها یعنی کمیسیون اصلی نود بررسی دقیق‌تری بشه و رسیدگی بشه، ولی شاید بشه گفتش که یک رویدادهای مانند انتصاب آقای احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت باعث شده که یک مانع ایجاد بشه در روند رسیدگی به پرونده شخص آقای احمدی نژاد، یا همون جور به تعبیری که آقای مطهری میگن اون باقی مانده علاقه که آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد داشته به عنوان یک مانع اینجا ظاهر شده که نتونسته. میشه گفت حداقل بعد از اون ماجرای افشای نوار برادر صادق لاریجان در مجلس هست آقای احمدی نژاد، این میل قوی رو آقای صادق لاریجانی داشت که حتی با شخص آقای احمدی نژاد برخورد بکنه و قطعا هم پیگیر این خواهد شد. ولی از اون سوی ماجرا هم تلاش شده که این موضوع به آقای احمدی نژاد نرسه و یک تفکیکی صورت بگیره بین شخص آقای احمدی نژاد و اطرافیانش. این رو میشه به یک جنگ سیاسی بالادستی هم تعبیر کرد که کماکان یک اراده وجود داره که آقای احمدی نژاد به سرنوشت یارانش دوچار نشه و با عنوان یک ابزار بازی در میدون باقی بمونه.
گفتگو با رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید که ساعتی پیش انجام دادم درباره ادامه انتقادهای حمید بقایی و اطرافیان نزدیک محمود احمدی نژاد از رئیس قوه قضاییه و این نهاد. فرصتی است نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو درباره این خبر و دیگر تحولات ایران و جهان بشنویم.
آقای حمید بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد بعد از اینکه به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه بردنش، فرمودند که صادق لاریجانی زیر نظام رو دینامیت گذاشته. بنده خواستم عرض کنم که اگر آقای صادق لاریجانی این کار کرده، بنده تا ابدالدهر بندگی و بردگی ایشون رو میکنم که این دینامیت ها رو یه شعله هم بده لطفا.
آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست فرمودن برای احیای دریاچه ارومیه بایستی از کشورهای خارجی قرض کنیم. واسم ایشون رو راهنمایی بکنم چرا کشور خارجی برین از آقای صادق لاریجانی یا آقای هدایتی یا افراد دیگه که پولای مردم دستشونه از اونا قرض بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
دیوان عالی آمریکا به دولت این کشور اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع شش کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده را به مورد اجرا گذارد. بر اساس رأی دیوان عالی این قانون میتواند به صورت کامل اجرا شود، حتی اگر مخالفت‌های قانونی علیه آن در دادگاه‌های کشور در حال بررسی باشد. برای تحلیل این رویداد مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
دیوان عالی اعلام نکرده که چرا این تصمیم رو گرفته. فقط ما می‌دونیم که با 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف دیوان عالی آمریکا امروز گفته که فرمان سوم آقای ترامپ که در سپتامبر امسال طرف ایشون نوشته شده باید کاملا اجرا بشه. ولی دیوان عالی همچنین گفته که تا زمانی این قانون اجرا خواهد شد یا این فرمان اجرا خواهد شد که کار دو تا از دادگاه‌های تجدید نظر کامل نشده. یعنی بعد از اینکه کار این دو دادگاه تشکیل شد امکان داره دوباره این فرمان برگرده به دیوان عالی، ولی با در نظر گرفتن اینکه 7 رأی موافق بوده و 2 رأی مخالف من خیلی خوشبین نیستم که اگر همین اتفاق بیفته دیوان عالی مخالفتی بکنه با فرمان آقای ترامپ. در صورت به نظر من یه پیروزی مهمیه برای آقای ترامپ و دولت ایشون. اینکه چه اتفاقی در داخل آمریکا میفته به نظر من اول از همه اینه که این دو دادگاه تجدید نظر کار خودشون رو خیلی تندتر ادامه خواهند داد و مخالفین در داخل آمریکا مخالفت‌های خودشون رو جدی‌تر خواهند کرد و جامعه آمریکا بیشتر دو قطبی خواهد شد. در نظر داشته باشید که مخالفین این فرمان اعتقاد دارن که این فرمان با روح قانون اساسی آمریکا مغایرت داره، به خاطر اینکه داره تبعیض میکنه روی دین انسانها. ولی موافقین یعنی طرفدار آقای ترامپ اعلام کردن که علتی که آقای ترامپ این فرمان رو نوشته مسئله امنیت ملیه و از اونجایی که بعضی از کشورها نمیتونن اطلاعات کافی و صحیح رو به آمریکا بدن، آمریکا هم نمیتونه ویزا به اونها بده. در هر صورت این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه آمریکا رو بیشتر و بیشتر به سمت دو قطبی خواهد.
خب از تأثیرات این تصمیم بر جامعه سیاسی آمریکا گفتین، حالا این تصمیم دادگاه عالی به نظرتون چه تأثیراتی میتونه بر اتباع این کشورهای ششگانه و به خصوص روابط این کشورها با آمریکا بر جای بذاره؟
مسئله رابطه این کشورها با آمریکا به نظر من خیلی پیچیده تر از اونه که این به اصطلاح این فرمان تأثیر خیلی جدی داشته باشه. در صورت کشورهای مثل ایران که رابطه خوبی با دولت آمریکا ندارن، رابطهشون بدتر خواهد شد، تنش تشدید پیدا خواهد کرد. ولی مسئله عمده به نظر من درد و سریه که شهروندهای این کشورها خواهند داشت. تا اینجایی که من میدونم هیچ کشوری در این 7-8 کشوری که اعلام شده به اندازه ایرانی ها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، بر خاطر اینکه شهروندهای ایرانی ویزا گرفتن براشون خیلی مشکل میشه، برای اقوامشون اگر در ایران هستن و میخوان بیان آمریکا ویزا گرفتن خیلی مشکل میشه و بنابراین بیشتر فشار روی شهروندهای ایرانی خواهد بود تا اینکه رابطه ایران و آمریکا که فعلا متاسفانه رابطه خوبی نیست تأثیری بگذاره.
گفتگو با محسن میلانی رو میشنیدید، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن این کشور، درباره رأی دیوان عالی آمریکا به اجرای فرمان موسوم به منع مسافرت اتباع چند کشور مختلف.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت اون radiofarda.com میتونید در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال کنید، در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام، در صفحات مختلف رادیو فردا و همچنین در کانال اختصاصی رادیو فردا در تلگرام. آخرین تحولات و گزارش ها در آنجا هم با شما مخاطبان رادیو فردا به اشتراک گذاشته می شود. تا 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها از رادیو فردا پخش خواهد شد. تا آن موقع امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.